أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوره بقره آیه 220 جزء دوم. آیه قبل این بود که لعلکم تتفکرون، بعد از لعلکم تتفکرون یا این میگه فی الدنیا والآخره، یعنی تا شما اندیشه کنید در دنیا آخرت. البته بعضی مفسرین این فی الدنیا والآخره رو زدن به آیات قبلی که بحث انفاق بود، که انفاق فوائد داره فی الدنیا والآخره. ولی خب حالا فی الدنیا والآخره ظاهرش اینه که به همین جمله جلو بخوره، جمله قبلش شما در دنیا آخرت اندیشه کنید. بعد میفرماد که ویسالونه که عن الیتاما. تو این سوره بقره تا حالا خیلی یسالونه که به چشم خورده، یسالونه که عن الاهله از هلال میپرسن، یسالونه که عن القتال از جبهه و جنگ میپرسن، یسالونه که عن المحیض که بعد خواهیم خون، یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن مازا ينفقون، یسالونه که عن الخمر و المیسر، یسالونه که عن الیتاما، یسالونه که عن الانفال، در سوره انفال خواهیم خوند. از این معلوم میشه مرجع علمی مردم انبیان. یک. از این آیه معلوم میشه که انبیا در دسترس بودن. دو. یعنی عوام میتونستن باشون حرف بزنن. از این آیه معلوم میشه که سوالای مردم حد و مرز نداره. امروز یک روحانی از نرخ پیاز ازش سوال میکنن تا چاره دیالکتیک، یعنی هم سوالها از تو آسمونها از حلال آسمون سوال میکنن تا از عادت ماهانه زنا، یسالونه که عن الاهله یسالونه که عن المحیض، هم سوالها متعدده، هم انبیا و رهبران دینی باید در دسترس بشن، هم باید همه جوابا رو داد. البته سوال بی خودی نه، با کمال تاسف امروز خیلی وقتا سوالها سوالای که مورد نیاز نیست. مثلا جوانی که حال نداره تا کیلومتر صدرش بره، یا پول نداره یا حال نداره، میگه آقا اگر رفتیم قطب شمال شش میشه به شش بروز، اونجا نماز چجوری بخونیم؟ وقتی منم به اینا میگم شما بلیط هواپیما رو گرفتی بیا، من میگم چجوری نماز بخونم. یه سوالای میکنن که مثلا باجناق ابوالفضل کی بوده، اسم دوم سوره مثلا توحید چی چیه، کدوم آیه 11 تا قاف داره، کدوم کلمه وسط قرآنه. سوالهای بیخردانه و کمخردانه زیاد میکنه. هر چی سوال میکنید چهار تا شرط باید داشته باشه. حواستون جمع کنید چی میگم. باید یه سوال کنید که واجب باشه بدونید، یا اگر واجب نیست مستحب و مفید باشه بدونید. سوالی که باید بپرسید که مشکل فردی رو حل کنه یا مشکل جامعه رو حل کنه. یا باید دیگه میگم، یا واجب یا مفید و مستحب، یا نیاز فرد رو حل کنه یا نیاز جامعه رو. و الا یه سری سوال ها هیچ فقط جنبه تاریخی داره. مسجد حرام چه زمانی توسعه پیدا کرد؟ حالا کعبه چند متره؟ سعی صفا مروه چند متره؟ لقمان چند سالش بود؟ برادران یوسف چند تا بودن؟ چای که یوسف توش افتاد چند متر بود؟ شمال شرقی کنعان بود یا جنوب غربی؟ سوالای لغ. یسالونه که عن الیتاما، سوال میکنن که با یتیما چه کنیم. چون آیه نازل شد که خوردن مال یتیم انگار خوردن آتشه. یه عده ترسیدن، افرادی که تو خونش یتیم بود اصلا زندگیشو به هم خورد. بعضیا یتیما رو از خونه بیرون کردن، بعضیا ظرف غذای یتیمو جدا کردن، یک مشکلات پیش اومد. آیه آمد که گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ آخه شما که تو قرآن فرمودی که خوردن مال یتیم مثل خوردن آتشه فی بطونه نار، خب پس ما اینا رو جدا کنیم. یسالونه که عن الیتاما، درباره یتیما میپرسن، بگو اصلاح امور اونها بهتر است. قل اصلاح لهم خیر، کار اینا رو اصلاح کنید. و این تو خالتوکم، نمیخوام اینا رو جدا کنید. اگر تو خالتوهم، یعنی اگر زندگیشتون رو با اینها بیامیزید، مخلوط با هم زندگی کنید، اتاقشون رو جدا نکنید، سفرهشون رو جدا نکنید، از خوری بیرونشون نکنید، با هم زندگی کنید مثل بچه خودتون. فاخوانکم، اینا برادر شما، متا برادر کوچولو. این که گفتم مال یتیم رو بخورید آتش خورده، این مال اوناست که حیف میل میکنن، اختلاس میکنن، سوء نیت دارن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلح. من گاهی وقتا افت پرسون، یکی از بستگانم یتیم داره، خب من بگم چون مال یتیم نمیخورم خونهشون نرم، خب این بچه یتیم ها بیشتر اذیت میشن، برو خونهشون. حالا اگر رفتی خونه هیچی نخوردی باز بیشتر اذیت میشن، برو اونجا شیرینی آوردن غذا آوردن بخور، متاد مقابله مس کن. یعنی اگر رفتی چایشون خوردی دعوت بکنه چایشو بده و شربتشون هم بده خودم اضافه. پس فرق میکنه کسی که میره با یتیم معاشرت میکنه که از کوچیکی او، از یتیمی او، از غفلت او سوء استفاده کنه، اموالش رو تصاحب کنه، با کسی که برای صله رحم میره، برای رفاقت میره، میره خیر برسونه. متو در لابلای خیر رسوندن مال یتیمم حالا یه چای براش ورد میخوره، این حسابش جداست. والله یعلم المفسد من المصلح. چاوکش با جراح هر دو شکم پاره میکنن، منتها چاوکش مفسده، جراح مصلحه. از چاوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن. هر خوردن مال یتیمی که حرام نیست که. دختری تو آب افتاده، شما باید شیرجه بری نجاتش بدی. بابا دستم به بدنش بخوره، بخوره. عمل جراحی طوری نیست، خدا میدونه که شما مصلحی یا مفسد. البته ریز مسائل رو باید به مراجع تقریر رجوع کرد در عمل جراحی و آمپول اینها از صورت استرار مثل همون غرق شدن. خب ولو شاء الله لاعنتكم، یعنی اگر خدا میخواد شما رو به زحمت مینداخت. یعنی چه؟ یعنی مثلا دستور میداد که در اینکه سرپرست یتیمان هستید زندگی و اموال اونا رو به کلی از اموال خودتون جدا سازید. خدا میتونست بگه جدا کنید، ولی خب به درد سر میفته. این خدا میدونه مصلح کیه و مفسد کیه. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که دنیا و آخرت را سطحی نگیرید، در اون فکر کنید. یا تفکرون فی دنیا و الاخره، در همین دنیا فکر کنید. این انرژی هسته‌ای در طبیعت چقدر انرژیه؟ در مغز شما چقدر انرژیه؟ چقدر انرژی در هستیه که هنوز کشف نشده، استخراج نشده، مورد بهره‌گیری قرار نگرفته؟ دنیا رو ساده نگیرید، آخرت هم ساده نگیرید. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. رها کردن یتیمان مصلحت نیست، بلکه به نیت خیر و با چشم برادری با اینا معاشرت کنید و زندگی طبیعی و با مصلحت با اینها داشته باشید. هر گونه اصلاح در وضعیت یتیمان ارزشه، ولذا کلمه اصلاح به صورت مطلق آمده، به قول مطلبان نکره آمده، شامل اصلاحات بشه، اصلاح مالی، علمی، عملی، تربیتی، دینی، همه رقم اصلاح. یعنی رفتارتون با یتیما همش در فکر به سود یتیم باشه، به سود فکرش، تربیتش، تعلیمش، رشد جسمیش، فکریش، علمیش، اخلاقیش. نه افراط نه تفریط، نه به نام اصلاح اموال یتیما رو بخورید، نه از ترس فساد اونها رو رها کنید، اون کاسهشون رو جدا کنید، از خونه بیرون کنید. نه اون رقم، نه اون رقم. خب اگر بدونیم خدا افکار و نیاتمون رو میدونه گناه نمیکنیم. والله یعلم المفسد، خدا میدونه که مفسده. یعنی خیلی هم نمیشه توجیه کرد، چون گاهی وقتا افراد توجیه میکنن. توجیه نکنید، خدا میدونه که باطن چیه. واقعا شما میری خونه یتیم، میری که بهش خیر برسونی از راه رفاقت و معاشرت، یا میری که یه شکمی از عزا در بیاریم؟ تکلیف فوق طاقت نداریم. ولو شاء لعنتکم، عنت یعنی دردسر. اگر خدا بخواد شما رو میتونه به دردسر بندازه، ولی تکلیف مالایتا خدا انجام نمیده. در دین حرج نیست، یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما در آسان باشید. ولا یرید بکم الیسر. و آسانگیری دستورات یه کار حکیمانه، چون میگه اگر بخوام کار سخت میگیریم، ولی خدا حکیمه. یعنی حکمت ما اقتضا میکنه که به مردم سخت گیری نکنه. خلاصش نتیجه این آیه بود که برخورد با یتیم ها نباید برخورد منفی و تردی باشه، برخورد دوستی و برادرانه و معاشرت. اگر هم از بند یتیم خوردیم، به قصدی بخوریم، بخوریم که پس بدیم، بهدش پس بدیم. یه چای میخورم که باش محبت کنم، بهش قصه بگم، کادو براش ببرم. استثمار یتیم ممنوع، ترد یتیم هم ممنوع، رفاقت برادرانه بر اساس اصلاح طلبی. سوره بقره هستیم، آیه 221 جزء دوم. این آیه مسائل خانوادگی رو مطرح میکنه، در انتخاب همسر، مسئله روز، مسئله مورد نیاز، روز نیاز در همه عصرها و نسلها. انتخاب همسر چه بشه؟ فرمود که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه، قطعا کنیز با ایمان از زن آزاده که مشرک بشه بهتره. ولو اعجبتکم، گرچه این زن شما رو به تعجب در بیاره، خوشگلی و زیباییش، ثروتش، موقعیتش، فامیلش ممکنه شما رو بهت‌زده بکنه، اما چون فکرش انحرافیه دست نگه دارید. خب او اولی لا تنکحو بود، جمله دوم میگه ولا تنکحو. تنکحو یعنی با زنان مشرک ازدواج نکنید، به مردم میگفت ازدواج نکنید. تنکحو به پدر دخترها میگه، میگه ولا تنکحو المشرکین حتی یؤمنو، و به مردان هم سفارش میکنه، میگه که ای پدرها به مردان مشرک زن ندهید، یعنی دخترتون رو به مرد مشرک ندهید. اگر جوانی کمونیسته، لائیکه، بیدینه، منحرفه، دخترتو باید منحرف نده. ولو اعجبکم، گرچه چه خونه ای، چه ماشینی، چه شکلی، چه قیافه‌ای، چه پستی، گور زرق و برق نخور، دخترتو آتش نزن. کیلو ازدواج نکنید، زرق و برقی و جاذبه های مادی شما رو فریب ندهد. دختر و پسر زیبایی که ریشه نداشته باشن، حدیث داریم مثل گل زیبایی که ریشهش تو پهن باشه. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، برده با ایمان بهتر است از مشرک. یه جوان فقیر که مکتبی باشه بهتر از جوان بیدین نیست، ولو همه دنیا داشته باشه. اولئک یدعون الی النار، این همسر نااهل شما رو به جهنم میبره. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، ولی راه خدا شما رو به بهشت و مغفرت دعوت میکنه. خداوند آیاتش رو برای مردم بیان کرد تا متذکر بشه. ازدواج با همسر غیر مؤمن، چون ازدواج مسئله دفع لذت های، یعنی دفع شهوت و لذت های آنی نیست، ازدواج یعنی سرمایه‌گذاری در تاریخ. نگاهتون به ازدواج نگاه کامیابی نباشه، کامیابی لحظه‌ای، نگاهتون به ازدواج نگاه سرمایه‌گذاری در تاریخ باشه. اگر همسر شما نااهل باشه، نسلتون نااهل میشه. امیرالمومنین بعد از فاطمه زهرا که میخواست همسر انتخاب کنه، فرمود یک فامیلی باشه که بچه من شجاع بشه، که مادر ابوالفضل رو انتخاب کردن. خصلت‌های اول مادر در بچه اثر می‌ذاره. در یکی از جبهه‌ها شخصی جگرش، جرأتش کم بود، حضرت امیر فرمود که ادرک که ارق من امک، تو یه رگ از مادرت داری، یعنی این ترسی که داری به خاطر. امام حسین فرمود من زیر بار یزید و بنی امیه برم، حیات ابدا، میدونید من کیم؟ مادرم زهراست، مادرم زهراست، من از زهرا شیر خوردم، بچه زهرا که زیر بار زور نبره که. سیدا باید نسبت به امر معروف نهی عن منکر غیورتر باشن، چون خون پیغمبر تو بدنتونه، شما نسل پیغمبرید. اصلا قرآن میگه میدونید شما کی هستید؟ شما بچه حضرت ابراهیمید، ملت ابیکم ابراهیم، تو بچه حضرت ابراهیم هستی. چرا خود چرا کج شده؟ ابراهیم بود چکن بود. انا و علیان ابا و حاضر هم، ما بچه های پیغمبریم. دختره ما باید احساس کنن بچه خدیجه هستن، بچه فاطمه زهرا هستن. این قیافه که بعض زهرا نمیخوره. ما بفهمیم که کی هستیم، ریشه داریم و جایگاه ما چیه. این آیه درسایی به ما میده که حدود 16 هفته شو من تقریبا اینجا نوشتم، یه چند تاشو بهتون بگم. یکی این که مسلمانان حق پیوند خانوادگی با کفار ندارن، رابطه خانوادگی با کفار ممنوع. چرا؟ حالا بعضی ها میگن حالا ازدواج کنیم بعدا مسلمان میشه. خب ممکنه عوضی که تو اونو مسلمانش کنه او تو رو منحرفت کنه، هر دوش احتمال داره. دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته. اگر کسی دیدی کسی غرق میشه بگه میرم نجاتش بدم، حالا ولی تو که شنا بلد نیستی ممکنه او تو رو غرق کنه. دفع ضرر مهمتر از جلب معرفت. در انتخاب همسر ایمان اصالت داره، نه خونه و ماشین و تلفن و استخدام و سربازی رفته سو نرفته سو، اینها مهم نیست. اصل ولعبتم مؤمنه ولعمتم مؤمنه ولعبدم مؤمن. اولین شرط ازدواج اینه که تفکرش تفکر توحیدیه یا مشرک. در ازدواج فریب جمال و موقعیت نخورید. ولو اعجبتکم، ولو اعجبکم، تو آیه میگه اعجبتکم جلوه های زن گولتون زنه، به زن ها میگه اعجبکم جلوه های مرد گولتون زنه. نه مرد گول زن رو بخوره، نه زن گول مرد رو بخوره. مقام و مال و جمال که جای ایمان رو پر نمی کنه. افرادی می آمدن پلو امام می گفتن آقا چنین وضعمون چنانه چنینه چنانه، می گفتن خیلی مشکلات داریم. حضرت فرمود حاضر این ولایت رو بدی زندگی اونا رو بگیری؟ گفت نه. پس شما هم چیزی دارید. معلم آموزش پرورش نباید بگه حقوق مثلا با اداره دخانیات فرق میکنه. شما میدونید مغز نسل نو دارید. کسی که مغز نسل نو داره که معلم علم تقسیم میکنه به مغزها، اداره دخانیات دود تقسیم میکنه به ریه‌ها. تقسیم علم به مغزها کجا؟ تقسیم به دود به ریه‌ها کجا؟ همش که پول که نیست که، قداست شغل مهمه. مسجد کوفه رو خاک هم آدم نماز بخونه شرف داره بر مسجد دیگه که رو قال نماز بخونه. ازدواج میتونه وسیله دعوت بشه، بگید نه اگر مسلمان شدی دست از شرک بردار با تو ازدواج کنم. یعنی اینجا یه گلوگاهیه که مثل شناسنامه که اگر شناسنامه داشتی مثلا ثبت نام میکنن اگر مسلمان شدی. یعنی شما میتونید حتی برای دعوت به دین از این احرام ها هم استفاده کنید. غرایز باید در مسیر مکتب کنترل بشه. ایمان مایه ارزشه گرچه در بنده و کنیز باشه. شرک رمز سقوطه گرچه در افراد حر و آزاد و پر زرق و برق باشه. از نفوذ عوامل مشترک در تار و پود زندگی جلوگیری کنید. توجه به خطرات داشته باشید. اونها اولاکه ید اون لعنه نار. بالاخره اون جذب میکنه شما رو، بچه ها تو جذب میکنه، خود تو جذب میکنه. ید اون لعنه نار، همسر ناعن انسان رو به جهنم میبره. ید اون لعنه نار یعنی همسر بد زمینه ساز جهنمه. مغفرت با توفیق و اذن الهی است. برخلاف مسیحیت که میگفتن آمرزش به دست بزرگانه، میگه والمغفرت به اذنه والله یدعو الی الجنه والمغفره به اذنه. مغفرت به اذن خداست. اینطور نیست که حالا ما اگر گناه کردیم بریم کلیسا پرو یه کشیشی و اونجا اقرار کنیم او مثلا ما رو عفو کنه. ولی مغفرت به اذنه. خب بعد میگه اللهم یتذکرون. تذکر یعنی انسان خودش هم میفهمه منتها غافله. با تذکرش داد یه تلنگرش باز زد. خلاصه آیه 221 میگه بسم الله الرحمن الرحیم در انتخاب همسر اصل فکره. زرق و برق گلتون نزنه. نگو من باش ازدواج کنم بعد میارمش تو راه. ممکنه به جای که تونو بیارش تو راه او تو منحرف کنه. نسلتون رو فاسد نکنید. نگاهتون به ازدواج نگاه لذت آنی نباشه، سرمایه‌گذاری در تاریخ باشه. حدیث داریم هر کار خیلی که اولاد بکنه پدر و مادرم ثوابشو میبره. اگر نسلت نسل خوبی باشه در همه اجرهای نسل شریکی. در انتخاب همسر زرق و برق روتون نزنه. اصل مکتب است نه زرق و برق. این پیام آیه 221. 5-7 دقیقه ما تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.